رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه وخوردند تا حمایت خود را از موضع‌گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه می‌خواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزواتکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اریمبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگر روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهادی آخری خود را طبق قانون و یک راه به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در یکونیم سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار ترخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختری 1.5 ساله و یک پسر 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تیرزه ها کنده شده به بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسه اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژه دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگامی کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سالیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلا در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان اومیجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان در باره پرونده نسبت سالیف چیزی نگفتند. اومیجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کرده کردند که با همدگران به تالار کروکوس یراق دادند. نظری وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافع این افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافع گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتو شمیدم قسم های بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه پتو شمیدم قسم های بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتو شمیدم قسم های بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه پتو شمیدم قسم های بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک عارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 الکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم. و یکی از انگیزه‌های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که به سال 1985 پرسترویکا به نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد. سبرچین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشاده شدن. از اونجلا من هم سال علاقه 89 هم نواد به اونوش به این سبرچین سکرید نو حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ را دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایس و گلوه چلمه کتای دیوید خالات считайте пособником басмачей, то трех надо считать, третьим на месте надо стрелять, тогда будет политика в среде мать. И
мане
он говорит. И на бале телеграмму вики, джанобе Лейлин ба Михаил Васильевич Фрунзе ме фристанат. Ме гад ке бинет ке шахса ке дар сараш чалма дорат.
Хоб фахмо.
Хоб, халат, яне, джелак.
Джома.
Хелк джома, джелак. می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان باسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدا باز حجت من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 و تحقیق این موضوع آغاز کردید. سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان را حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفتید؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشه من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان، در همون وقت. بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیهی برامدگی است. موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 بود. اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ورنی الماتایو بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه و سیمونه اول شهر تاشکند، اول ورنی، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان بعدن حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خوجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدانید که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فگر شندگی بود، خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنند. ناکام شدند.
البته ناکام شدند. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فضل الله خوجایف طرفدارا نشد. برای چی من میگویم که مثلا فضل الله خوجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فضل الله خوجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نویسن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فضل الله خوجایف پسر قاسم خوجا آینده همچون کادر باید
پسر فضل الله خوجایف.
فضل الله خوجایف پسر قاسم خوجا باید آینده می آمد و به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلهشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزب کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئلت چون ممکنه هم باشد لگه ممکنه در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
به کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفیزر
به نام لیلی،
به نام لیلی خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمیکند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسند، خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند. اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنن. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنن. امیر هم جوش بشه،
این سرازیر شود.
و سرازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم می نویسن.
خب، به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نامی دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید. اول وقت علکه به این پادشاهی نبود. حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. روزی هم میشد.
راضی شد. منیفست اعلان کرد. حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد. جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد. نیمی از اینا کشته شدن. نیمیش در تبعید بود. از جمله استاد عینی را 75 دره میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدانید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود. هم جدیدا، هم جوان بخاریان، همه حزب کمونیست بخاریان در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست، امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم، تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد. چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشون های سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالی مو وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکز بخارا مردم قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر رو از بخارا راندنند.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بیاسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر محیدی رو تایی میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر محیدی با بمباران شدن بخارا راضی میشه؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب میدویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محیدی نفهم. خواهش میکنه که هجوم
صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل خواجایف روبر تایی میشد.
بله سروازیم.
روبر شروع نوزیران. شروع نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بیان شدگی بودند.
در تاریخ نگاری ما می خوانیم همین هجوم ارمیه سرخ یا هجوم بلشویک ها به بخارا با نام انقلاب بخارا یاد می شه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی جاها نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتند. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شده که بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینبیک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برد.